بسم الله الرحمن الرحیم. تطبیق 4 21 12 97 استاد جوانی.
حالا اشکال نداره دو کلم بزنم اگه توضیح ندیم برای من چه گفتن. آره دیگه بله من مقاله میتونم آیه خمس یکم اولو لحره هم بود آخر آیه سوره انفال بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
این یکیش که
چیز بود اولو لحره هم آخر آیه انفال بکنم بود. هم در حضرت ترجمه به نیستی خیشوندان ترجمه به خیشوندان یا ارس و این چیزا باشه کافی.
من بعدا کتاب
قرآن تفسیر کردم. من آیه نمیشه کلمه ارس که نداره.
آره من آیه
نه بفهم.
سوره مریم هم چه همه جا به جای خدا اکن خدا آنواجه رحمان و بوده دلیل فکر
شده حتما میگه تو تدبر شد تو تدبر شد فهمید که حالش اینجا راست رحمان و بوده بله شد بحث چیز هم هست نزد ابراهیم هم با هموش صحبت میکنه بس رحمان و بوده من نکنم جایی ولی حتما میره جایی داره بله یه تو تدبر میکنی که مثلا تو سوره طه ذکر زیاده تو سه یه سوره مثلا بحث ارفاقیه در حقیقت قرآن اینقدر بحث داره که تا قیامت قیامت از استفاده کنه هر روز چیز تازه به دست میاره حالا که توی یه سوره مثلا یه کلمه زیاد استفاده شد حتما یک نکته‌ای داره که باید بهش برسه مثلا حالا کسی این کاری کرده باشه بله کلمه رحمان زیاد شد مثل تو هم مثلا تا هم بحث ذکر و ایناست که حالا تو محور قرد سوره میگن بحث این که حالا خدا روش های مختلف قرآن بعد تذکر دادن میخواد اینجا یادآوری کنه. خب آخر آیت سوره ما که تا ها این که سیج آیه 96 سیج علالهم الرحمن و ودا کسی که ایمان داشته باشه عمل صالح داشته باشه خدا محبتش رو دل دیگران میندازه ودا هم که میدونی محبته سم گفتم همیشه معنی آینده نیست سم معنی تأکیدن سیجعل حتما خدا این کار میکنه قرار میده برای اونها خداوند رحمان یک محبتی رو در دل دیگران صفحه ما چون کار کردی؟
صفحه 312
خب
10
سفر ولی 16 خوردیم بله بفهم گفتم تاها اشتباه گفتم اگه گفتم اشتباه گفتم سوره ما که مریم قبل از سوره تاها 96 مریم خب پس محبوب شدن به دست خداشون دلها دست خداست بعضی خانم میگن مثلا آرایش میکنن متعلم هستن مثلا میگن شوهرمون اینجوری میخواد و اینا مثلا بخواد که محبتشو جلب کنه ولی آقای تلویزیون میگفت به خاطر قلب شوهرتون دست خداست دیگه شما آرایش نکنی تبرج نکنی خدا خودش محبت اونو مثلا تو شما جلب میکنه میگه بخوای به آرایش کردن کار بکنی بیای بیرون خود درست نیست. خب بعدم تو روایت داریم که میگن ولایت امیرالمومنین پاداش کسیه که ایمان و عمل صالح داشته باشه. در مورد سوره طه فضیلتش اینه که اگه کسی رو تلاوت کنه و مداومت داشته باشه حالا به آیاتش عمل کنه پیش خدا محبوب میشه و اینکه نامه عملش هم به دست راستش داده میشه. قبول خانم شجاعیان سوره اسراء رو بگی فضیلتش رو که حالا فرصت نشه اگه وقت بهم بگی. سوره مریم که نشود زد شد. خب قرائت این سوره چیه؟
روش های قرآن برای تذکر دادن. حالا واژه ذکر رو نگاه کنید کجا توی سوره زیاد اومده.
همه آیت اول بس تذکره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزل الله علیک القرآن لتشقی. ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم. برای اینکه چی؟ آنه دارم نکردیم به آره به خاطر اینکه به مشقت بیفتی جان؟ علت رو داره میخواد بگه اون گفتم ماکانه چه گفتم لی گفتم ماکانه لی از لیم الله
اگه ماکانه باشه بعد جیله باشه یعنی جهود میگه، یعنی تاکید و نفی خدا نیست که ظلم کنه. خدا بنا نداره مکانه منفی ممکن لم یکون باشه، یعنی با معنی ماضی منفی باشه، یعنی ممکن ظاهر فعل مضارع باشه، یعنی با لفظ شده ماضی منفی، اون لام که بعدش میاد میخواد بگه اون تاکید نفیه. اون هم نفی شأنیت هم بود، این کنه نفی شأنیت میکنه، شایسته نیست.
خب این قرآن برای این آدم شده که تو به مشقت بیفتی، حالا اینقدر قصه بخوری که تو مردم هدایت رو قبول نمی کنن. بعد نمیشه استفاده که معارف قرآن یاد گرفتنش و فهمش سخت نیست، راحت آسونه. از برای که خود رو نظر کرد الا تذکرت، هم بحث ذکر داره میگیم روش های قرآن بعد دست تذکر دادن. الان
یک ترش هم میگه هدف قرآن چیه؟ هدف از نزول قرآن همون ذکری که دیم محوریتی سوره تذکر دادن. حالا یک ترش داره اینو میگه بعد به از اون به بعد میگه داستان از اون موسا شروع میشه که حالا اونجا بحث ذکر حالا آیتی شدی 9 تا 100 خورده ای بکنه میشه.
خب این قرآنی که اینطوری تذکره برای کسی که از خدا بترسه دیگه چیه؟ تنزیلا ممن خلق السماوات و خلق الارض و السماوات الاولى. اولا چه کلمه یه؟
جمع اولیاست، اکبر و کبرا شنید دیگه، اکبر و کبرا این اعلا و اولیا میشه، این همون کبرا هست که اولیا رو بروزنمونه، جمعش میشه چی؟ اولا.
آسمان هایی که برتر و بالاتر بلنده. خب تنزیل هم من خلق اینجا خالقیت خدا رو میگه، بعد میاد آیه بعدی حاکمیت خدا رو میگه، میگه الرحمن علی العرش استوا که قبلا داشتیم، اینکه خدا بر عرشش مستولی میشه و حاکم میشه، اینکه تدبیر همه امور است خداست، بحث حاکمیت خداست. بعد میگه لهم ما فی السماوات و ما فی الارض، بحث مالکیت خدا بر همه چیزه. و هر چی در آسمان ها و زمین، بین اون آسمان ها و زمین هست، ما تحت سر سر و نی خاکه، اون چیزی که زیر خاکه ممکن گنج باشه، ممکن اموات باشه، همه اینها تحت سلطه خداوند مالکیت ایشونه. و این تجهر بالقول، اگر که شما بخواید یه چیز رو آشکار کنید، فإنه یعلم السر و اخفا، قطعا خدا اون رو میدونه چه پنهانشو و چه پنهانترشو. سر اون چیزی که دل پنهان کردین، اخفا یعنی اون چیزی که تو ذهنمون عبور کرده ولی ما فراموشش کردیم، این پنهانتره، از سر پنهانتره. اینجا بحث عالمیت خدا که خدا علم داره به همه چیز. الله لا اله الا هو، من بعد نکاتو چون تو تفسیر گفتم براتون فایل شده دیگه توضیح نمیدم، سنجی له الاسماء الحسنا اونجا نکاتشو براتون تفسیر هستش مطالعه میکنین. اسما معنی صفات ها، صفات بهترین صفات ها برای خداست که اسم اعظم چیه، اونها تو اون تفاسیر براتون کوپی پیست کردم. از این بعد داستان از موسی میشه، میگه آیا رسید به تو داستان از موسی، چه اتفاقی افتاد؟ ازرع نار، هنگامی که ایشون آتش رو دید، فقال لأهلهی، به خانوادش گفت ام کسو، یعنی چه کنید؟ درنگ کنید، اینی آنست و نارن، از ام کسو باید درست باشه، من دیدم یک آتیشی رو، آنست من دیدن، لعلی آتیش کن منها، یه آتیش از دور دارم میبینم، شاید بتونم برم اونجا براتون یک قبسی بیارم، یک شعله، یک تیکی از اون آتیش رو بیارم، یا که تو اون آتیش یک هدایتی، یک راهی رو پیدا کنم. داستانش هم میدونی که ایشون تو جوانیش توی اون مصر با یکی درگیر شده، یه نفر کشت و سور قصه سالو شهر شنیده باشه، بعدش سمتش فرا کرد و سمت شهر مدین که از شعیب اونجا بود، بعد با دختره همشین ازدواج کرد، بعد از اونجا بعد از اون چند سال که اونجا مقرر کرده بود که بمونه، حرکت کرد به سمت شهر مصر که حالا توی اتفاقات تو راه افتاد، همسرش باردار بود و تاریک بود و شب و ظلمانی بود، برای که گرشت و بالا آتیش بودن. حالا آقای قرطاسی تو نکات جالب نوشته بود اینکه حالا ایشون دنبال یک راه زمینی بود، خدا راه آخرت رو بهشون داد، یا اصلا فقط دنبال بود که خانواده خودش حفظ بکنه، خدا اونو به سمت این بود که یک جامعه رو نجات بده، یا مثلا یه تو روایت هست گفتن که به چیزی که امید داری خیلی دل نبند، ممکنه اون چیزی که امید بهش نداری اون بیشتر اتفاق بیفته، احتمالش بیشتر باشه، چون حضرت موسی می‌خواست بره آتش بیاره ولی وقتی برگشت چی شد؟ پیامبر شد، به دنبال آتیش رفت ولی پیامبر برگشت، توی روایت مضمونش هستش. حالا به حال نکات خاصی نه تفسیر نورم نکات جالبی داره. خب فلما عطاها، حالا زمانی که حضرت اومدن پیش اون آتش و نوری که از دور می‌دیدن، نودیه یا موسی، ندا داده شد که ای موسی، اینی انا رب که همانو من پروردگار تو هستم، فخل انا علیک، این در بیار دوتا کفش تو، اینکه بلواد مقدس توبا، تو در سرزمین مقدس توبا هستی. حال توبا یه درایی بوده کنار کوه تور. این فخل انا علیک هم اصطلاحاتی داره که این باطنایی داره که یکی از اونا میتونی باشه که ایشون نگران بود از وضعیت همسرش و نگران بود از شر فرعون چجوری فرار کنه، که حالا میگه این دوتا نگرانی رو بذار کنار، این دوتا کفش دو گفته، یعنی نگرانی از وضعیت همسرت و نگرانی از اون طغیان فرعون. حالا چیزای دیگه هم گفتن،
کفش رو نگرانی میدن؟
بله اینجوری گفتن. خب صفحه بعد. خب بعد اختر تو که میگه من تو رو انتخاب کردم، پس گوش بده به اون چیزی که تو وحی میکنم. اینی انا الله لا اله الا انا، هیچ خدای غیر از من نیست، فعبدی و اقم الصلاه لذکری. بحث ذکر محوریت سوره هست. پس نماز به خاطر چیه؟ ذکر. خب این ساعت هست، ساعتی که میگه اسمای قیامته، میگه اون قیامت آسیتون حتما اومدنیه. اکاد و اخفی ها، اکاد و این نزدیک هست که پنهان کنم آن رو. تو این ترجمه یاله نمیدون کتابتون چی نوشه، اینم حرفای زیادی که چجور ترجمه کنیم. آیا منظور اینه که خدا زمان قیامت رو مخفی کرده یا خود قیامت رو مخفی کرده؟ اصلا میخواد بگه که چون تو بحث نحویه خواهد بررسی کنیم، بنی میشه که میخوام مخفی کنم ولی مخفی نمیکنم. حالا اون تعجب روانی که اونجا براتون ذکر کرده اونو ببین، چون بخوام چیزا احتمال دیگه‌اشو بگم بس پیش میاد. پس ساده‌ترش اینو میگه که قیامت حتما میاد ولی من زمانشو مخفی کردم. این علتش چیه؟ برای اینکه هر نفسی به اون چه که کرده جزا ببینه. این اومدن قیامت و مخفی بودنش به این علته. فلا یصدن نکه انها من لا یؤمنو بها، کسی که ایمان نداره به این قیامت نه تو رو باز بداره و تبع هوا، اگه بخوای پیروی هواز بکنی فترد و هلاک میشی. بعد اشاره میکنیم اون چیزی که دست حضرته، میگه و ما تلکه به یمینه که، یا موسا ای موسا اون چی که تو دستته چیه؟ حالا خدا که میدونه چیه، ولی میخواد بگه که این، میخواد بگه این چوبه که چیز طبیعی و عادی هستش. حالا چوبش هم یه ویژگی خاصی داشته، میگه حالا چوب حضرت آدم بوده، هر چی بوده تو مجموع البیان خاصی بخونید. این چه جوری توضیح بده و ما چه کارایی داره که بعدن تبدیل به اجدا بشه متوجه این اجازش بشه. ایشون میگن که قاله ی عصای این عصای منه، اتوکه و علیها، من به اون تکیه میکنم و خوش رو، یعنی برگا رو پای میریزم به وسیله این عصام، علا قرمی برای گوسفندام، ولیه برای من در اون معارب اخرى، یک نیازها یک منافع دیگر من به واسطه این عصا هست، کار دیگر با این عصا میکنم، حالا حیوانا رو دور میکنم، شاخه ها میارم پایین. اینکه حالا صحبت هم طولانی کردن، میگن تو بلاغت میگن اثناب، یعنی جایی رو که سخن رو طولانی بکنی به هدفی. تفاصیل هم نوشه که ایشون حالا میتونست فقط بگین اسامه، ولی توضیح بیشتری داد که بخواد با خدا بیشتر صحبت بکنه. این طولانی کردن سخن. حالا ایشون انداخت و تبدیل به خاطر که با خدا بیشتر صحبت کنه دیگه، زمانی بیشتری بود با کسی کسی دوست داره، خود دوست داره وقتی بیشتری باش بگذارم. دستو میدن که اون بنداز، وقتی میده تبدیل بگی مار عظیم میشه. حالا مار هم ویژگی هایی داره که خاصی میخونید، حالا این سیده اهمیت نداره اینجا. الان دوباره میگه اونو بگیر، لولا تخف سنوید حسیرت حال اولا، دوباره اونو بر میگرون به صورت اولیه. وقتی خشت هم بگم، خشت خوب برای پیامبر اشکال نداره، خشت هم ایراد داره، اگر بخواد از چیزی زمینی بترسه این انبیا از این مسئوله. خب این در انبیا را نداره که کسی بخوان خشمگین باشه، خب اشکال نداره، این با اون شجاعت تنافی نداره، ولی خشم مخالف این شجاعت. خشیت
کلا
ترس
زمینیه،
یعنی خشیت ترس زمینی نیست، یعنی که یه کسی رو خیلی احترام و بزرگ بدونی از اون بخوان خشیت داشته باشی. من اگه این نمای یخشن الله من عباد العلماء، علما هستن که از خود خشیت دارن، ولی خشیت از کسی که مثلا غیر از خدا باشه برای انبیا نیستش. یه موقع فعلا میترسه از اون مار، نمی تکیه از مار خشیت داشته باشه اشکال داره. کلمه خشیت رو برای مار می آورد، این یک چیز بدی بود، ولی که خشیت خودش خوبه دیگه، که از خدا
در مورد خود خشیت داشته باشی و تواضع کنی چه کار نداره، ولی خشیت در مقابل چیز زمینی غیر از خدا برای انبیا درست نیست.
خوف مقابل چیز طبیعی تو نفس هم آدم هست دیگه، با شجاعت منافعت نداره.
خب بعد یکی از موجودات دیگرشون گفت که دستشون چی شد؟ دستشون گفت سر ببرد زیر بغله، وقتی بیرون میاری نورانی میشه. من این نورانیش بودنش ناشی از بیماری است. تو تورات میگه چون یه بیماری داشته که دستش راست سفید شده بوده، ولی میگه نه این من غیر سوه، نورانیتی که اجازه به خاطر بیماری نبوده.
بله دیگه، بله چیزایی نسبت بودن نشید میگه از یعقوب اومد با خدا کشتی گیره بعد پیروز شد و پیروز. خب بعد اون بذار دستتو جناح، یعنی حالا اون بال و زیر بغل یا گریبانت که تخرش بیضا بیار بیرون که حالت نورانی پیدا میکنه من غیر سو بدون هیچ. این یه آیت دیگه و نشانه دیگریه. بعد از اون میده سمت فرعون بره چون جون سرکشی کرده. حالا ایشون داره برای این کار و این هدفش، چون فرعون مثلا میدونست خیلی حالا مردم قبولش دارن به عنوان اله چون کار سختی بوده، این درخواستایشون از خدا میکنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، که ترجمه‌شو میدونید. حالا این کار رسالتشه. این که حالا این شونایا نقطه زبان داشتن نداشتم تو تفسیر ازتون آوردم، این که میگه عقدره از زبان من باز کن، همه اینها رو به خاطر چی کن؟ که یفقهوا قالوا، تا اونها حرف منو بفهمن. واجعل لي وزيرا من اهلي. وزیر از چه کلمه میگه؟
وزیر مثلا یه بچه‌ها 7 سال سوم چیکار کنه وزیر باشن. یه آقای تاریخی میگه این وزیر بودن بلی که هر خدا رو گوش بدیم و اینکه یک هرش وقتش که کار سنگین بذاری مشغول کار بشه که دیگه دنبال چیز دیگه نره. آید بچه ها ماشاءالله دنبال همیشه هستن برس کاری بود.
خب وزیر از این کلمه است، یعنی
یک بار از طرف پادشاه یک سنگینی مسئولیت از طرف پادشاه روی عهده وزیره. خب درخواست میکنه که حالا چرا هارون گفتن چون خویشاوندانش بودن نزدیکانش بود بهتر بود بشنه و نیجیهشون رو بهش اشراف داشت و خدا هم درخواستشون رو قبول میکنه، قرار بده وزیر از خانواده خودم. حالا اون وزیر که هارون میشه بدل از اون وزیر، هارون که برادرم هست.
وزیر کسی که بار سنگین
ها بله بار سنگین، حالا اون حکومت و پادشاهی و بیشتر به عهده وزیره دیگه تصمیمات رو اون اجرا کنه. هارون هم که میدونه از حضرت موسی بزرگتر بودن این چند سالی، پیامبر بعدی هم طور تفاصیل بود که از نسل هارون علیه السلام هستن. خب اشتد بهی عذری، یعنی محکم کن به واسطه هارون پشتم رو، عذری یعنی پشته، و اشره کفی امری، منو شریک کن در اون امرم، تو امر رسالتم، ابلاغ پیامم به این فرعونیا، تا اینکه تو رو تسبیح کنیم اینها. بعد خدا میگه بهتون داستان درخواستو داده میشه، ولقد مننا علیک مرتن اخرى، میگه به تحقیق که ما منت داشتیم گذاشتیم بر تو به یک بار دیگر. دفعه اول نیستش که خدا این کارو کرده، دوباره خدا این نعمت رو به شما میده، همچنین که تو رو از دست فرعون نجات داد تو دربار زندگی کردی و داستانی که جلوتر میاد. خب داستان نجاتش چی بود؟ مرتن اخرى قبلا چیکار کرده بودیم؟ از اوهینا الی امک ما یوها، ما وحی کردیم به مادرت آنچه وحی شد. قبلا وحی گفتم بهتون چند وحی داریم.
یه الهام چیه؟ فطریه. یکی از به جامدات خدا وحی میکنه. سوره زلزال چی میگه؟ دیگه چی داشتین حالا؟ کلمه وحی رو سوره زلزال هم یه دور الهام به چی بود؟ حیوانات بود. کجا داشتیم؟ زنبور ازم یا بحث قلیزی. اینجا ایران فطریه که اصلا مادر از موسا یه وحوانه اشاره هست. کجا بودی؟ و کلمه وحی از من اشاره هست. اول سوی ماکه مریم که از ذات زکریه نفروز حرف بزنه گو با مردم به اشاره بگو، اونجا کلمه وحی. حالا خاطرم لحظش نیست، صفحه اول سرماکی مریم میگه تو به مردم با اشاره بگو، کلمه وحیو داره، یعنی به اشاره بگو که اصلا صبح تا شب میگه فقط دیگه خدا میتونست بگی من رو اینجا صرف بزنه. دیگه چی؟
این همه فطری بود؟
نه این همه فطری که مادر از موسا بود. وحی به جمادها سوره دلدار داریم، غریز و بس غریزی باشه حیوان زنبور از صدر، اشاره سری باشه بعد اون حضرت زکریا بود که اول سوره مریم و نه نبه که اول حالا بعد نگاه کنیم یه دیگه هم داریم اخبار غیبی و مثلا میخواد بگه به کلمه وحی میگه سوره آل عمران بود از یلغون اقلام هم ایه هم یک بول مریم اونجا مثلا میگه ما به تو وحی کردیم و خبر غیبی رو به تو داریم. یه دونه دیگه هم سوره اعناف خوندی چی بود؟ وحی برای کی بود؟ شیطان ها به همدیگه سوره القهر وحی میکردن اول جزء 8 اونم بحث وسوسه‌های شیطانی بود.
سوره مریم
خب چی بود کلمه ها؟
هر از آقا ما این برم مهرابه و او ها الهی منصر
آه او ها الهی یعنی به مردم با اشاره کرد بحکه نکرد که با اشاره اون ها تو کسی این کار بکنه اونجا که اون آل عمران بود بحث اخبار قیدی اون بحی اصلی هم که یه بحث اصلی داری که اون بحث تشریح دیگه بحث من جا بجا نوشتم ببخش یه بحث هم بحث رسالت و تشریح. حالا جا به مادر ایشون الهام کردیم به قلبش که این کار بکنه. ان اقذفیه، اقذفیه ریشش چیه؟
آره.
چه فعلی الان؟ اقذفی مثل زن تا از همیشه رو ایچی که خونده آره یه رشته که اون فقط یه داره بیگه این سقه تحف باشه تحف نه چند در باشه. خب مادر از این مصابه خونه بنداز توی آه یعنی یه جوری باید بندازه که کسی متوجه نشه اصلا به یکی انگار یه چیزی بی اهمیته توی صندوقچه بذاره که انگار نمیخواستن نشه نخواهن تو و خیلی چیز مهمی هم میخواهش انه اقضیه به تابو توی صندوقچه بذار فقضیه به یم اونو بنداز توی یم هم که هر تو قرآن به کار رفته فقط زبان حضرت موساسا داست کلمه یم حالا بودنی بوده بچی این فقط در داستان از موسیقی هم نوح باشه اما تکرار شده فقط در مورد داستان ایشونه کلمه یم اومده اونو توی یم بنداز فلیول قهل یم اون یم هم یا اون دریا یا اون رود اونو حتما به ساحل باید بندازه یعنی اتفاق حتما میفته اینجا امره ولی اینکه حتما این اتفاق خواهد افتاد. خب چی میشه وقت یه خوز اون رو دشمنای من و دشمنای تو من و او یه حضرت موسی اون رو میگیرنش و علقای تو علای که محبتم منی من انداختم بر تو محبت تو رو از جانب خودم این اونو هر کس اونو میدید دوستش داشت. اول میخواستن از موسی رو بکشن چون میدونستن که بچه از بنی اسرائیله بعد خدا محبت شد انداخت دل اونها و هر کس از موسی میدید دوستش داشت و حالا آسیه هم که بچه دار نمیشد ایشونو به عنوان بچه و فرزند خودش برداشت. خدا اینجا گفته که اینو بنداز رمز موفقیت رسیدن به کمال چیه؟ یعنی که دل از چیزی بکنه حالا بچه‌شه از ابراهیم بچهش دل کردن هر پیامبری یه دل کردنی از وابستگی ها داشته اون چیزی که دوست داشتن و این باعث کمال اون آدم در اطرافیان بشه. ولی توسنه علینی ما این کاری کردیم توسنه سنت فقط معنی سنت روی یالا فارسی چیزی فیزیکینی ها نیستش ولی بس تربیتی هم هست تا که تو تربیت بشی ساخته بشی در نظر عینی یعنی تو چشم من جلوی من در نظر خودم این کار انجام بشه تا تربیت بشی. داستان حضرت موسی شباهت های مرد یوسف داره چه شباهت هایی داره؟ آره هر دوتوش از مادرش در دور شدن هر دوتوش تو کاخ زندگی کردن داریم تو خودش رو بخوام هر دوتوش یه زن خاص داشتن یکی زنش بد بود آره یه زنش خوب بود از لباسیه بود دیگه چه به چیگه داشتن؟ یک زنی خاص بود یک زن تاثیرگذاری بود دیگه آره یوسف زلیخا تاثیرگذار بود نیوکه مهدی داشت ولی اینجا از آسیه بود که زن مومنه بود که تحصیل بود بله دیگه از شیر مادرش خورد آیه سه روزی شیری که کسی رو نمیخورد بعد دایه برش گرفتن که حالا آیه بعدی میگه که مادر خواهرش دنبال اون سنوسر میگیره میره به دربار فرعون میگه من یک کسی میشنم که این شیر بهش میده حالا اونا شکل نمی کنن دیگه شیر مادرش رو میخورد و برمیگرده به دامن مادرش. حالا شباهت بهشون از یوسف هست. خب چه اتفاق افتاد؟ از تمشی اخته که هنگامی که اون منصه که داره آیه قبلی گفته داره توضیح میده تمشی راه میرفت او خواهر تو
گفتیم لقد منن علیک مرتن اخرى. دوره اینجاش گفتش داره داشتی پیامبر میشودی و وقت اژدها و عصا و اینکه به سمت فرعون برو بود و برگشت به داستان اول زندگیشون که اولم که تو کوچیک بودی ما به تو یه عنایتی کردیم، جلوی چشم ما پرورش پیدا کردی، تو به دامان مادرت برگردوندیم، خواهرت دنبال تو راه افتاده بود و گفتش که به اون درباره فرعون گفت هل ادلکم، آیا شما رو دلالت کنم، راه رمایی کنم بر کسی که اون رو سرپرستی کنه؟ که حالا میگه شیر اونا رو نمیخور و مادرش رو آورد که به اون شیر بده. فرجعنا که ما به این وسیله برگردانیم تو رو به سمت مادره که تقرر عینه ها تا اینکه روشنی چشم اون بشی ولا تحزن و اینکه ناراحت نشی و قتلت نفسن. دیگه از کاری که کردیم بود که تو یک نفسی رو کشته بودی، گفتم باید درگیر شده بود بین دو نفر فرعون یا یه داستانش هم جالبه، خیلی عاشق قشنگه، سوره قصص هست، دفاع میکنه از یک ولی استاری مش میزنه، حالا هدفش هم شد کشتن نبوده، با اون مشته اون طرف میبره از اون فرعونیا، میگه تو این کسی رو کشته بودی، فنجینا که بس ما تو رو از اون غم نجات دادی، فتننا که ما تو رو پیوسته آزمایش کردیم بارها، فتون رو تاکیدشه، فلبست سنین فی اهل مدین، بعد از اون شهر وارد شهر مدین شد، یک تعداد سالیانی اونجا در اونجا درنگ کردی، ثم جئت علی قدر موسی، حالا اومدی علی قدر، در این در زمان مقدر، حالا در زمانی که قرار تو رسول بشی پیامبر بشی، اون زمانی که ما مقدر کردیم تو، حالا اومدی پیش ما، ثم جئت علی قدر، یعنی در زمان مقدر ای موسی تو اومدی تو این وادی توبا، بس نه تو گله نفسی، من برای خودم تو رو پرورش دادم، فقط اون اهدافی که خودم داشتم کاری کردم، حالا تو برو هم تو و هم برادرت به سمت با آیات ما به سمت فرعون برید. چند بار این رفتن به سمت فرعون تاکید کردی، چون که خوره این کار سخت بوده، برای خودم، برای خودم الان اهدافم، برای اهدافم دیگه، برای چند بار این دو گفت صفحه قبل اسب الا فرعون انه تقا 24 دوباره میگیم که اسب انت و اخوک بایاتی ولا تنیا فی ذکری، دو بحث ذکر هست، میگه سستی نکن در ذکر، بعد دوباره میگه اسب الا فرعون انه تقا، چند بار اینو میگه، چون میگه این حرکت یه حرکتیه که سخته و نیاز به تاکید داره. فقولا له قولا لینا، بو با هوا آرامی صحبت کنین، قول لگن بگین، حالا این از اینجا میشه آیاتی برای تبلیغ استفاده کرد که حتی با فرعون باید با قول لگن صحبت کرد، خواستیم دید تخواستید نگاه کنید برای چی این کار بکنین، لعله یا تذکر او یخشا، قول لگن بگین شاید که اون متذکر بشه یا اینکه بترسه. توی روایت هست که حضرت امیر جنگ صفین با صدای بلند گفتن که آره من با این آقای کی بود با معاویه میجنگم اونها، ولی تو یواشکی دلش گفتش که انشاءالله، بعد گفتن که چرا اینطوری گفتی، گفتی بالاخره جنگ خدعه داره نیرنگ داره، ولی من دروغگو نیستم، من برای این گفتم که یارا مثلا تشویق شن، مثلا اگه من اینو نمیگفتم بلند اینها ممکنه سوس شن و متفرق شن اینها، و استناد کردم به این آیات که گفتن که فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، یعنی خدا میدونست که او فرعون متذکر نمیشه، ولی اینطوری گفتش تو برو بشه فرعون شاید متذکر شه که از موسی این کار دین کار تشویق بشه این حرکت رو انجام بده، حضرت استناد کردن به این آیات.
یعنی چه فایده‌ای داره که سر
کار هم میگه با صدای بلند گفت من مثلا با معاویه میجنگم، ولی تو دلش گفت ان شاء الله، رو مثلا یواش گفت، خب شاید
نه کار خدا
چی، خداوند گفتش که برو پیش فرعون شاید اون متذکر بشه، ولی میگه خود
حرکت مثلا باعث شد که اون بقیه داستانو پیش بیاد و اینا، یعنی خدا اینجوری هدایت کرد،
فرعون متذکر نمیشه، خدا میدونه که اون قبول نمیکنه، ولی این رو گفت که این کار انجام بده، این حرکت و این تبلیغ اتفاق بیفته، ولی حضرت موسی کارو بکنه، ممکنه اهداف به اهداف خوشم نرسه، حالا یه عده دیگه هدایت بشه، ولی فرعون به هر حال تذکر پیدا نمیکنه، متذکر نمیشه، بلکه موسی رو برانگیخته بکنه و تشویق کنه به اینکه این برو به سمت فرعون، چون بالاخره شرایط سخت بوده برای حضرت موسی دیگه، هم فرعون به عنوان معبود اونها بوده، اله اونها بوده، هم که خب یه نفر کشته بوده،
فقط تو زندگی ما هم پیش میاد یه جایی که آدم فکر میکنه که خب این که قطعا نمیشه، ولی هی یه چیزایی میگم بکن، فکر کنم این آیه
یکم اون رو که بزنم میشه چه تعبیری کردیم نمیشه دیگه، میگم انجام بده این کارو،
آره دیگه مثلا نشه
آخر نمیشه چرا خودت نجاشو بدونی ای کار درستی باشه تا انجام بده دیگه، ما فقط وقتی من انجام بده نتیجه هرچی باشه باشه دیگه، حتی الان مثلا حتی میگه فرعون قبول نمیکنه حرف داره تو این کار انجام بده، بخیر برای اسم موجود برای فرعونه، برای اطرافیانه، برای آینده ها یه اثری داره دیگه، یه کار بیهوده که خدا نمیگه به کسی بکن. داشت خانم شهرز چی میخواستی بگیم؟
گفتم یه روال منطقیه دیگه، اینجا داره یه روال منطقی رو میگه. روال منطقی شینه چه قبل از اینکه حرکت شدید سریع انجام بدی فقط رو لازم قبلا لعیه
آره محله محله آره دیگه شاید که اتفاق بیاد
حرکت درست این چیزی هم که شون میگه شاید این باشه که دیگرم میگه راه درست تو انجام بدی حالا
میخواد پیشش میخواد نه بله خب دوباره گفتن اینا ما میترسیم یفت و تعالی اینا یفت از فتح این صورت گرفته یعنی پیش دستی کنه اصلا قبول نکنه حرف ما رو اول یفت خدا به توقعیش افسوده بشه بعد خدا میگه نه ترسی من با شما هستم من میشنم و میبینم شما رو دوباره بازم فتحیاه و دوباره میگه بریم به سمت فرعون یه تو این کار رو سوسی نکنید بگین که ما فرستادهای پروردگار هستیم و میخوایم که بنی اسرائیل آزاد کنیم و اونها رو عذابشون نکنیم و برای این کارم هم چه آوردیم قد جهنا که به آیتن یه نشونه های آوردیم هم یک اجازاتی داریم و سلام علی من تبل خدا و سلام و درود به کسی که پیروی کنه از هدایت حالا میرن حرفاشونو میزنن به فرعون بعد فرعون میگه که پروردگار شما دو نفر که قال فمن ربکما یا موسی بعد داره خدا رو معرفی میکنه میگه خدای ما کسی که به همین چیز خلقت داده صفت هدایت کرده چون ایشون یعنی فرعون ادعای روبیت میکرد اینجا هم میگه هم کسی که خالقه هدایت هم میکنه حالا خالقت رو قبول نداشت فرعون که من خالق هستم ولی میگه من رب بکنم اون اعلا من مثلا پرورش دهنده شما هستم همه قوانین به دست منه و اینها میگن که همون کسی که خالقه هدایت هم باید بکنه هم که خالقه رب شما هست حالا فرعون مدعی میشه که فما بال القرون الاولا وضعیت احوال بال این هم بنی فکر هم بنی احوال حالت‌ها و وضعیت نسل گذشته چی میشه؟ اونا که از بین رفتن ما که خبر نداریم اعمالشون گم شده اونا چی میشن؟ که حضرت جواب میده قال علمها عند ربی علم اون قرون قبلی در نزد خدا در کتاب لا یزل ربی ولا ینسا یعنی خدا اونا رو گم نمی‌کنه یا خدا خطا نمی‌کنه یا معنی که از خدا پنهان نیست معنی مختلفی داره یزل ولا ینسا خدا اونها رو از یاد نمی‌بره حالا خدایی داره تو خدا رو معرفی میکنه خدایی که برای شما زمین محض قرار داد و سلک لکم فیها سبلا سلکن این داخل کرد برای شما یک راه های ایجاد کرد حالا راه ها ممکنه که راه های هم زمینی جاده و قطار این چیزا باشه یا ممکنه راه های کسب درآمد باشه منظورش از آسمان آبی برای شما نازل کرد و از اون آب یک انواعی از گیاهان گوناگون حتی من این گوناگون رو خدا خارج کرد حالا میگه از این نعمت ها کلو ورعا بخورید کلو یعنی بخورید ورعا یعنی بچرانید چارپایانتون رو که در این چیزایی گفتیم آیاتیست برای صاحبان نوها از نهیه میدونی نهی کردن اینجا معنی عقل صاحبان خرد و عقل از اینجا ها عبرت میبرن که توی روایت هست که اولو نوها رو پیوند معرفی کردن کسایی که یتیم و سرپرستی میکنن غذا به گرسنه ها میدن صلح آرامش رو گسترش میدن کسایی که دل شب نماز میخونن نیکی به درمادرشون میکنن اینا ویژگی اولو نوهاست کسایی که صاحبان عقل منها خلقناکم شما از این زمینی که گفتیم ما خلق کردیم شما رو و فیها نعیدکم دوباره شما رو برمیگردونیم و منها نخرجکم دوباره شما رو خارج میکنیم طارتا اخرى که با توجه به این آیه حضرت علی فلسفه سجده رو میگن که وقتی مثلا از سجده میریم یعنی چی؟ سجده اول هم یعنی چی؟ از خاک بودید سر سجده برمیداریم یعنی اومدیم توی دنیا دوره سر سجده میذاریم یعنی به دوره بعد از مرگ اون وارد خاک میشیم دوره سر سجده دومی که برمیداریم یعنی دوباره محشور میشیم و بار صحنه قیامت میشه از این آیه استفاده میکنه حضرت خب ولقد ارینا آیاتنا کلها فکذب و ابا ما نشون دادیم همه آیات و معجزاتون به فرعون ولی اونو چیکار کرد تکذیب کرد ابا یعنی خودداری کرد فرعون گفتش که اجئتنا لتخرجنا ما هدف شما اینه که اومدی ما رو از اون شهرمون خارج کنیم با اون سحر و جادوگریتون ای موسی فلنعتین نکه حتما خواهیم آورد برای تو یک سحری رو مثل اون کاری که تو میکنی پس بیا یک قراری بذاریم قرار بذار بین ما و بین خوده یک وعدگاهی که لا نخلفه که ما تخلف نمیکنیم نه نمایی کار میکنیم و نه همچین تو این وعدگاه کجا باشه مکان انسوا در یک سوا و عدل و وسط و یک سایه یک محله باشه که هم به شما نزدیک باشه هم به فرعون نزدیک باشه یا منظور که محله سطح مسطحی باشه که همه اونو بتونن ببینن این واقعه رو ببینن ایشون جواب میده حضرت موسی که قال ما اعدکم یوم الزینه وعدگاه شما چیه روز زینته حالا روز عید شماست چون یکی از کارهایی که حضرت موسی کردن کار خوبی که کردن اون روز عید ملیشون رو تبدیل کردن به یه واقعه معنوی که خیلی از مردم ایمان آوردن مثل عید نوروز ما نشه که خدا کرده گناه بشه. حالا زیرت به معنی جا؟ انشاءالله. و اون روز چجوری باید باشه؟ موعد ما وقتیه که انیوه شران ناس مردم جمع میشن پیش از ظهر. حالا ظهر یعنی پیش از ظهر باید مردم تو اون صحنه جمع بشن. فتولا فرعون برگشت و جمع کیده و سمعتا اون کیلهاش همه جمع کرد و حالا داستانش خونی ساهره ها جمع کرد. قال له موسی، از موسی گفت وای بر شما، لا تفتروا علی الله کذبا، بر خدا دروغ نبندید. حالا اینجا معنی چیه که اینکه من معجزه آوردم میگه معجزه سحره و اینکه فرعون رو به من معبود میگیره یک نوع افترا بستن به خداست، که اگه این کارو بکنید فیستکم به عذاب، خدا ریشکن میکنه شما رو به عذاب، یوسته یعنی ریشکن کردن. و قد خواب من افترا، کسی که افترا بسته خواب ناامید میشه. فتنازه و امرهم بینهم، دوچار نزاع شدن در کارشون که چیکار کنیم. اینها نزاع بین ساهرا بود یا بین فرعونیا بود، بعضی گفتن ممکن از موسی درست بگه راست بگه پیامبر باشه، اختلاف پیشون اومد. و اثر نجوا پنهان کردن نجواشون، حالا اینکه پنهان کردن بازم ممکنه حرفای ساهرا باشه که حالا چیکار کنیم، یا مثلا اگه پیروز شد اگه حضرت موسی درست گفته بود چه برخوردی بکنین. قالو انهازانه لساهران، فرعونیا گفتن این مخفف از مثقل است، این دوتا یعنی حضرت موسی و هارون قطعا چند ساهرن که یوریدانه یخرجا کن، میخوان که شما رو خارج کنن از اون شهرتون به واسطه اون سحرشون. و یذهبا به طریقت کمول مسلا، میخوان یذهبا یعنی ببرن اون آینه شما رو، آینه که چی بوده؟ مسلا بوده، بهتر بوده، شما معبود و الهه داشتین برای خودتون، خیلی خوب بوده این کارتون، حالا میخوان اون رو از شما بگیرن، این آینه که برتر بوده رو از شما از بین ببرن. فعجمه و کیده کن، اونا کیدهشون رو جمع کردن، سمعت و صفا توی صفه واحدی جمع شدن اومدن و قطعا رستگار میشه یه روز کسی که
برخلی کنید.
کیده کن کیده
شما،
نه شما بخشید،
جمع
کردم
کیده شما رو،
جمع کنید کیده تون رو، دست رو چیز امرین این کار بکنید. خب صفه بعد رو یکی که ترجمه کنید. 65 خانم رحمانی درست میگه ستوده، رحمانی هستی ستوده، رحمانی هستی بفهم. قال موسا، آیه 65 یعنی یا، اما یعنی یا این که تو میندازی یا معنی میده،
یا میافکنی و یا نمیباشی از کسی که انداخته
است، یا اینکه ما باشیم اولین کسی که این وسایل سحرمون رو میندازیم. خب بعدش چی گفتم؟
اما اما
چی نمیشه باید؟ نمیشه
آنچه
نمیشه باید؟ نمیشه باید؟ نمیشه باید؟ اگر که تو بندازی؟ خال بعدی بگین قال بل القو، خانم همون
هبالهم
اسی یو هم رو خیلی علایه نصره انها تز آف گفت بر که
شما بیاندازید، شما بیاندازید
ریسمان ها، چی میشه
حبل
المتین ریسمان دیگه،
ریسمان ها و
در اون هنگاه حضر موسا آقا به ساهره که شما بندازید، های اونها ریسماشون انداخت کاراشونو کردن و در اون موقع ازای در اون هنگام هبالو هم
از جادی
یعنی ریسمان هاشو و اسی یوم یعنی چی؟ از عصا میاد،
عصاهایشون،
چوباشون، عصاهاشون چی شد؟
از جادوشون،
من سهرم به واسطه
از جادوی آنها چنان به نظر میاد که اونه شتاب زده میشن،
یو خیلو به نظرش اومد، یعنی به نظر از موسا اومد به واسطه اون سهرشون اون چوبا و ریسمان ها چیکار میکنه؟ انها تسعا، انگار که دارن سعی میکنن، تلاش میکنن، حرکت میکنن. بله نگه تو خود خواهی جا رو بگر تشکر. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. حالا که یه خیال الهی به نظر از موسی اومد، مردم جوری فکر کردن نه که به قضیه موسی فکر کنه، اون چوبا و ریسمانش انداختن واسطه یاله کاری که بلد بودن، فیزیک شو نشه بود، نه حرکت می‌کردن. اینکه اوجس یعنی احساس کرد در نفسش از موسی یک ترسی رو، ترس از موسی از این نبود که فکر واقعا اون سر، ترس از این بود که مردم پری به این سر رو بخورن و باور کنن که این واقعیت داره و مردم حرف اون ساحره رو قبول کنن، ترسشون از این بودش. خب صدق الله العلی العظیم. حالا صفحه بعدش ان شاء الله چقد چی یاد بگم چی شده بوده؟ خب کجا بودیم آقای 67؟ پس ده موسا اجازه اصلا ترس از این که مرمه کنه فریب اون ساحره رو بخورن. خدا بگه لا تخف انکه انت الاعلی، تو ناراحت نباش و ترس نداشته باش که تو برتر از همه هستی. و علقه ما فی یمینه که بنداز اون چه در دستت تلقف ما سنه. و قبلا تو سوره اعراف کام داشتیم که میگه اونها رو میبله اون چیزی که اونها ساختن، ان ما سنه اون چیزی که اونها ساختن یک فقط هیله ساحراست. ولا یفره و ساحر، ساحرها هر جا برن رستگار نخواهند شد. خلاص اونها به سجده افتادن و خود سجدهشم گفتم که قبلا داشتیم، ایمان آوردن به رب هارون و موسی. بعد گفتش که فرعون گفت چرا این کار کردی، من اجازه ندادم به شما، چرا این کار ایمان آوردید؟ اما اون شما رو رئیس شما بوده، با هم هماهنگی کردیم، اونا به شما اون به شما سحر یاد داده. بعد گفت دستتون قطع میکنم. و حالا آیه 72 خانم کیو دو ترجمه میکرد، خانم ها شجاعی ترجمه میکنه. قالو لن نوسره که
گفتم قطعا تردید نخواهیم داد و آنچه که آمدی آورد ما را از
یعنی تو رو، توی فرعون رو بر اون چیزایی که به ما از بیانات اومده ترجیح نمیدیم. خب بچی شو
و کسی که خلق کرد ما رو
بله توی فرعون رو بر خدایی که ما رو خالق خلق کرده عجیتی نداره، بر ما توی فرعون عجیتی نداره. فقط ما انتقاست
پس خوب کن
تو حکم کننده ای هر حکم میخوایی بکنی اون قضاوت کن همانا
حکم
میکنی که این همان حکم میخوایی زندگی کنی. تو اگر بخوایی حکم کنی قضاوت کنی اصلا ما رو محکوم به مرگ کنی، توی زندگی دنیاست که از بین میره دیگه.
ولی سری به آخرت هم میبارم
بله یارو میگه یه آقای فاطمی نگو توی روایت هم هست میگه خیلی آدم متکبر نشه و دیگران سرزنش نکنه، ممکنه یه اهل گناه باشه مثل این ساحرا، صبح کافر بودن بعد از اون مؤمن شدن، شهید شدن در راه خدا و مقاد به خیر شدن. یه خدا نگیم مثلا ما بعد بهتری من کسی بدتر از ما وجود داره، ممکنه اون لحظه اتفاق بیفته مقاد به خیر بشه. بله فهمیدن و خدا آمد بخواد دیگه که اینا رو قرار بگیره. خب اینا آمن و خانمش بفهم بعده
همانا ایمان آوردیم به پروردگارمان برای اینکه بیامرزد برای ما گناهانمان را و آنچه که وادار کردی ما را بر آن از سحر و خدا بهتر و باقی تر.
بله خب بعدی خانم سادات حسینی، خانم حسینی البته به سادات حسینی
کسی بله من سادات
حسینی اون نمیاد خانم سادات حسینی کلاس نداره
چرا؟
بله امزایی
عروس شده
ای پسرم یه در عروس شده سلام چه خبر خوبیه دیگه کی عروس شده؟
سلام
در تقدیم کسی نده هاشمی؟ همون که الان ازدواج کرد مراسم گیره بچه هم خب سلام توش بخش دعوت نبودی شما؟
قربه
میکنم جوابی تو بنده خدا یاد بگیر را رسیل زندگی رو
از هم کسی که بیاد نزد پروردگارش در حالی که مجرمه برای او جهنمه، نمیمیره در اون و زنده هم نمیشه، درسته؟ زندگی براش
بله اینهو اینه حرف مشبهتون به فله هی زمیر شنه
یه مسئله خیلی موهای مدرن میخواد بگیم که این مسئله مهم چیه؟ من یه حرف سلام برقی جمعه
هر قصه از این قراره یا مثلا مهم قراره این قراره که منیت رب بخور کسی که بیاد نزد پروردگارش با حالت مجرمانه فإن له جهنم، جزای آدم که مجرم باشه جهنمه که تو اون جهنم نمیمیره که راحت بشه، نه به خوشی میتونه زندگی کنه، ولی یحیی اینه که نمیتونه به زندگی راحتی ادامه بده. و من یعت مؤمنم در مقابل اون کسی که حالا مؤمنانه پیش خدا بیاد و عمل صالح انجام داده باشه، برای اون درجات رفیع هستش. بعد حالا درجات رفیع چیه؟ جنات عدنه که این ویژگی رو داره، و ذالک جزاء من تزکر. خب خانم مهدوی، ولقد اوحینا الی موسی، همانا وحی
کردیم به موسی که شبانه ببر بندگانم را، آنها رو از راه دریا ببر شبانه.
فجر یعنی جان باز کردن، بپا کردن، برای اونها یه راهی رو در دریا درست کن، یا با اون عصا میزنن در دریا شکافته میشه. راهی که خوش باشه. حالا رسم ملایا بسن در خوری که خوش باشه.
نترس از تحقیق کردن.
درک هم معنی تعقیب، بله هم درک کردن، یعنی منظور تعقیب فرعونی نترس، حالا تخش رو در واقع نمیترسی، اینطوری نمیترسی،
خب نمیترسی از تعقیب کردن و همین خشیت هم نداری،
یعنی از غرق شدن هم نخواهی ترسید دیگه. حالت
درک
هم گفتیم درک
کردن که
منظور اصل معنی عمق دریاست، قعر دریاست، اینجا معنی تعقیب فرعونی، بله گرفتار شدن معنی میده.
مثلا یعنی حضرت موسی خودشون میدونستن که قرار دریا شکافته بشه؟
نه دیگه، شما کجا بدونه؟
خب میگه که وحی کردن به شب ببرد یه راست تو دریا واسهشون
میشه.
خالصت فاصله داره، میگه حتی حرکت داد اونجا رو، بعد گفتش رسید به دریا نیل، حالا اونجا بزن اونجا، حالا واسه باز
میشه.
بله حالا همه توضیحاتو که نگفته بعد. از غرق شدن هم نمیترسی؟ از بله از غرق شدن
گفتیم خشیت برای پیامبران راه نداره، اشکال نداره این تهش لا تخشا گفتن،
نه گفته که تو میترسی دیگه، یعنی میگه اون دریات بعد عظمتی نداره، گفتم خشیت اینه که اون طرف مقابله بعد عظمت داره و از ترس اون که بعد بعد خیلی بزرگ جلوه میکنی میترسی، چون چون نمیشه دیگه، تو این کارو نمیکنی، گفتی که میترسی،
یعنی منظور دور رو بگیریم،
خودتون میتونید سرچ کنید آیا تو قرآن کلمه خشیت در مقابل غیر خدا در مورد پیامبر استفاده شده نشده، مثلا گفت فاعتو کنم فی نفسی خیفت هم موسی، نه گفتن خشیت هم، کلمه سرچ کنید چیزش در میاد. خب فتبهان فران به جنود هی و قشیان به در یمه ما قشیان، حالا فرونی رو دنبال کردن با سربازاشون، فقشیه هم من الیم، قشیت قشاوت به دیگه، اونها رو پوشیم پوشون دریا موجا در اونها رو درگیر کرد، اونها رو پرا گرفت، ما قشیه هم یعنی چنان پوشاندنی، در ما فاعل قشیه هم اول، خب توی بلاغت میگه که این تاکید و مطلب قبلیه، یعنی خیلی با تاکید فرما میگه اونها رو پوشون و اونها رو قرقشون کرد، یم علیم نیستش، من الیم، آره من الیم، دریا اونها رو پوشوند، چه پوشاندنی، و از علا فرعون قومه و ما هدا، فرعون کسی بود که قومش رو گمراه کرد و راهنمایی هم نکرد، هدایت هم نکرد. خدا بنی اسرائیل میگه قد انجیناکم، ما شما نجات دادیم از دشمناتون و وعدناکم، وعده کردیم به شما در طرف تور، طرف راست کوه تور، حالا که گفته با شما وعده کردیم، با حضرت موسی وعده کرده، ولی چون آثارش و نتایج شامل قوم بنی اسرائیل هم میشد، اینجا حالا وعده وعد ناکن گفته، یعنی لفظ جمع برده. و نزلنا علیکم من نسل و اینا قبلا داشتیم، کلو من طیبات ما رزقناکم، طیبات ما رزقناکم به این معنی که اضافه بیانی است، یعنی هر چی ما روزی میکنیم اون طیبه، چیزایی که ما روزی میکنیم که پاک باشه، اضافه بیانی اینها رو قبلا بهتون گفتم، صبح قصین اول سوره مکه مائده گفتم. وعدنا کن، وعده کردیم با شما، در واقع با حضرت موسی وعده کرد، وعدنا موسی 30 لیله، ولی چون که این آثار وعده و نتایج این وعده که اون نزول تورات بود عاید مردم هم میشد، به خاطر این لفظ کم آورده. فلا تتقا، فلا تتقا و سرکشی نکنید، اگه این کار بکنید فیهله، یعنی فرود میاد لازم میشه بر شما چی؟ غضب من، من خدا، و من یهل علیه غضبی، حالا کسی که برش غرور کنه و وارد بشه غضب من، فقط هوا، این دچار سقوط میشه. و این لغفر لمن تاب و آمن و عمل سال از سم محتد و احتدا یعنی قبول هدایت، یعنی کسی دیگر هدایت میکنه، احتدا اون طرف هدایت رو قبول میکنه، کسی که ایمان داشته باشه و مساهده باشه و هدایت رو قبول کنه، حالا هدایت میتونه مستقایی داشته باشه. این دیگه مثلا تموم شد. و ما عجله کم قوم که یا موسی، خداوند به هست موسی خطاب میکنه که چه چیز تو رو به شتاب واداش از قومه، چون از موسی با 70 نفر از اون همراهیانش و بنی اسرائیل برگزیده هاشون به سمت کوه طور میرفتن که داستانش رو سوره اعراف کندی، ولی ایشون جلوتر اومدن. میگه چی شد که تو عجله کردی یا جلوتر از قومت اومدی؟ حضرت جواب میدن قال هم اولای علی اثری، اونا قوم من اون 70 نفر در پی من هستن، علی اثری دنبال من هستن. و عجل تو این کار عجله من شتابم به خاطر چی بود؟ به طرز برای که تو خوشنود بشی. قال فانا قد فتن قوم که، حالا خدا بعد ماجرا که اتفاق میفته اینها، خدا بهش خبر میده که قوم تو دچار فتنه شده، ما اونها رو آزمودیم از بعد از اینکه تو غایب شدی و 30 روز نبودی 40 روز نبودی. و از الله هم سامری، سامری هم اونها رو گمراه کرد. حضرت موسی برگشت به سمت قومش با چه حالتی؟ غضبان عاطفه، هم غمگین بود هم چه متأسف بود. بعد خطاب به قومش گفت یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا وعده نداد به شما خداوند وعده حسن رو؟ افتال علیکم العهد، آیا این طولانی شد اون عهد من، من قسم توراتو بگیرم حالا طولانی شد، شما دچار انحراف شدید؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، آیا شما خواستید که غضب خدا بر شما حلول کنه فرود بیاد به خاطر این کار فخلفت و موعدی اون خود وعده کردید؟ من گفتم شما پیروی از هارون کنید دچار بت‌پرستی نشید، ولی شما چه حالا من طولانی شد 10 روز بیشتر موندن دچار انحراف شدید، یا خودتون خواستین دچار گرفتار عذاب خدا بشین؟ عمدی بوده غیر عمدی بوده این کارتون؟ اونا جواب دادن که قالوا ما اخلفنا به موعده که اخلفنا موعده که به ملکنا، حالا ملکنا یا معنی اختیار میده یا معنی اون دارایی های ما میشه. میگه ما تخلف، کتابتون چه نوشته بلکه نامون تو ترجمه کنم میگه ما به اختیار خودمون تخلف نکردیم وعده تو رو، ولکن حالا یا این حرفه اون آدمایی که منحرف، چون میگن 700,000 نفر گوساله پرست شدن فقط 12,000 نفر این کار نکردن، یا اون 12,000 نفر گفتن ما به اختیار خودمون خلو وعده نکردیم، یعنی ما حریف اون عده زیاد منحرف نشدیم، یا نه همون متخلفا رو داره میگه. میگه اگه ما بت پرست شدیم گوساله پرست شدیم به اختیار خودمون نبود، ولکن ولی چی شد؟ هملا بر ما تحمیل کردن، نهادن اوزارم من زینت القوم، بارهای سنگینی از اون فرعونیا، اون طلا جواهراتی که از فرعونیا به ما رسیده بود دوش ما هم کرده بودن، ما هم سنگی بود گذاشتیم زمین، فقط زفناها انداختیم زمین و تو آتیش انداختیم، فگذالک علق سامری، سامری هم همین کارو کرد، یه سری طلا جواهر زینت داشت اینا رو تو آتیش انداخت و از اون یه گوساله درست کرد. ما به اختیار خودمون کار نکردیم. یه نشون بده که مال هارون بالاخره تو راه هارون حساب میشه دیگه. مال فرعونیا باعث انحراف یده شد. بعد یه گوساله شد و اونا گوساله پرست شدن. حالا به هر واسطه بوده دیگه راه کسب هارون به دست آورده بودن دیگه. یا بهشون داده بودن. حالا چی
داشتن؟ آره شما
به چه معنی؟ یعنی
مثلا
کسی
که اهل
میگه مال اونها بوده دیگه، حالا ماه فرعونی از راه حرام به دست اومده بوده دست نرسیده بوده.
مثلا یکی
مرتد میشه حکم میتو
داره
یا مثلا خیانتی میکنه مهره میشه مثلا اموالش یه جوری مصادره میشه، یا مال اون واقعا حرامه صرفا باید تحت حرام نه روز برطوری که بالاخره نمیتونی بگیم که اون حتی روز برطوری راه هم خرج میشه، اینکه نمیشه گفت مثلا یکی مالی که خطو فقه بررسی کنم مثلا این که اینطور نیست، حالا میگم این تو تفاصیل رو گفته بودن، از این برداشت کرده بودن که بالاخره این ماری که ایراد داشته و اینا یه شبهاتی داشته تو این راه خرج شد. خب همیشه که اینطوری نیستش که این وقت هم میگه کسی که خمسشو نده 10 برابر را یه همچین زفت توی روایت هست، چند برابرش تو ماه تو راه حرام خرج میشه اون توزی که از خمسشو میداد.
مثلا
خب
یعنی
دقیقا
چیزی که اون داشته میاد تو مال این
مال اون که یا میگه اون خونه ایرچی خب راه کسبش که حرام نبوده، شما مثلا یه چیزی که خریدیست یه خونه بوده، یه خونه مثلا ساواکی بوده چی بوده، حالا خونه را شما به روش حالا عادلانه و معامله حق صاحب شدی که حرام نیستش، که معامله که حرام نبوده،
که حرام نیست
اینکه داریم یعنی
اثراتی داره که باز
به نظر سرگرد میدین چه حالا میشه، حالا این باطلش ما ظاهر ما ظاهر چیز هستیم دیگه مکلفیم، حالا ممکنه یه خونه هم باشه مثلا قبلا، حالا بالاخره شاید مثلا بعضی مکانهای شرافت خاصی داشته باشن، حتی مثلا یه سنگایی که تو حرم قرار میگیرن شاید یه ویژگی خاصی داره که سنگ جای دیگه نمیشن مثلا، یا حالا خونه مثلا خونه ویژگی خاصی داره، ولی خب الان خیلی زمینه هستن که خود خدا میگه که شما دارین جا وارث اون زمینه هستین، مثلا کسی دیگه غلط زندگی میکنه شما جای اونا رو گرفتید، ولی خب اگه تو واسه طریق حلال مالک اونجا شدین اشکال نداره، حالا با اثرات وعدی داره یا نه نمیدونم تو اخلاق باید بررسی کرد، ولی اینکه آیه که دارید میگید ظاهر که نشید ظاهر آیه حالا ببینم اون چه چیز استفاده کردن بعد نگاه کنم به چه دلیل این کار کرد. خب فرج اخرج لهم اجلن جسدن له خمار، از اونها از اون طلایی که الان جمع کرده بودن و جواهراتی که داشتن زینتی که از اون پرونه به اونا رسیده بود چیکار که سامری بیرو وار یک اجلن گوساله‌ای که جسد بود مجسمه بود اون واقعیت نداشت، لهو خواره صدای گاو ازش می اومد، حالا یه لولهای تعبیه کرده بود که واسه اون بادی که می اومد ازش صدای ظاهر می شد. فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنسی، سامری در اون مدعی شدن که این اله شماست و اله موسی هم فنسی، حالا خطاب به یعنی میخواد که فاعلش ممکنه موسی باشه، میگه اینم گوساله خدای موسی بوده، حالا موسی فراموش کرده خداش بوده رفت سراغ خدای دیگه، یا ممکنه فاعلش سامری باشه که سامری فراموش کرده،
یعنی
فنسیه فاعلش یا سامریه یا حضرت موسی است، یعنی حضرت این که ما درست کردیم این چی بوده؟ اله موسی بوده، از موسی یادش رفت که این الهش هم گوساله هست، اگر از موسی بگیریم نسیه فاعلش رو، اگر هم که سامری بگیریم یعنی سامری اون عهد و پیمانی که بعد از موسی داشت فراموش کرد اونها رو به سمت گوساله پرستید سوق داد. خب افلا یرون الا یرجو الهیم قولا، آیا اونها نمیبینن که ان لا یرجو
یعنی مخففه بوده تاکیده،
این که اون گوساله حرف اونها به اونها بر نمیگردونه، سمت اونها سخنی نمیتونه بگه، ولا یملک لهم ضرر ولا نفع، مالک ضرر نفع هم نیستش، ولقد قال لهم هارون من قبل، قطعا هارون قبلا به اونها گفته بود که ای قوم انما فتنتم، شما مورد آزمایش واقع شدید با این گوساله، و این ربکم الرحمان، و این پروردگار شما پروردگار رحمانه، فتبعونی دنبال من برید و از امر من اطاعت کنید، و اونها گفتن چی؟ نه قارون لن نبره، ما پیوسته این کار میکنیم، آکفینه یعنی میمانی به این حالتمون عبادت میکنیم برای این گوساله تا اینکه از موسی به سمت ما برگرده. قال یا هارون ما منک، حالا از موسی برگشتم و خطاب کردم به هارون که چی شد که جلوی اینا وای نستادی، ما منک از رأیت هم زلو، چه چیز منک کرد تو رو از این که آنگاه که دیدی که اونها گمراه شدن، الله تتبعنه، یعنی که چرا پیروی نکردی از من، یعنی چرا دنبال من نیومدی، تو روایت هست که میگه که اینکه توبیخ کرد حضرت هارون رو که چرا سراغ من نیومدی، چرا با مومنا حرکت نکردی از این بت پرستا جدا بشین از اینها، مثلا چرا سریعاً به وضعیت اینها ما اطلاع ندادی، پس الله تتبعنه که پیروی نکردی از من، چرا سراغ من نیومدی، من حضرت موسی
نداشتم که برم
سمت حضرت موسی، حالا دلایلش رو داشت یا معاناتی بوده یا مثلا های قوم راه میکرد، هر کی بر خودش سیاست خاص خودش رو داره، حضرت موسی شدت عمل داشتن مثلا الله تتبعنه و اینکه بگید چرا مثلا من انقدر مثلا من روش هر کسی برم میکنه دیگه تو اداره مملکت، میگه چرا با شدت با اونا برخورد نکردی، یکی تعبیش هم ممکن این باشه، افسای تمری یا اینکه کلا بعد اونها رها می‌کردی میاد پیش من یا من خبر میدادی، یا اینکه بعد خیلی با سختی و شدت اول به اونها برخورد می‌کردی که این راه ادامه نده، حالا حضرت هارون هم اینطوری میگه، حضرت هارون معصوم بوده خطا نکرده، ولی تو شیوه کشورداریشون با هم فرق می‌کرده، ایشون چی میگه؟ یا ابن املا تاخذ بلهیتی ریش منو و دست سر من نگیر، انی خشیت و من تازه ترسیدم که ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اینکه بگی که تو باعث تفرقه بین بنی اسرائیل شدی، اگه من مثلا خب برخورد تون رو میکردم با اونها اونها متفرق میشدن، و ولم ترق و قولی و اینکه تو اگه ممکن بود تو بگی که حرف منو مراقبت و مراقبت نکرد. بعد هم گره به حضرت موسی، هم گره به سامری، میگه قالت همون خط بکه یا سامری، مقصود از این کار چی بود؟ سامری این کار کردی علتش چی بود؟ میگه قال بصرت به ما لم یبصروا، من چیزی دیدم با اون چیزی که اونها ندیدن. فقبضت قبضتا من اثر رسول، پس من گرفتم مشتی از رد پای رسول رو. فنبستها، پس انداختم اون رو، میگم گساله و کذالک سولت لی نفسی، اینجوری نفسم برای من این کار رو تسهیل کرد آراست. که الان بهتون گفتم که حالا قبض اگه ولی که گفت بصرت به ما لم یبصروا یا قبض هم من اثر رسول معنی مختلفی داره. یا مدعی بود که مثلا من جبریل دیدم وقتی که از اون نیل رد می‌شدی، من یه قسمت از خاک زیر پای جبریل برداشتم انداختم روی این گوساله زنده شد. حالا که بعضی میگن خب حرفش حرف دروغی بوده، یعنی که نه، میگه که من اثر رسول منظور رسول که حضرت موسی است، یعنی من یه سری معارف از موسی یاد گرفتم ولی رها کردم اون معارف رو و دچار گوساله پرستی شدم. ختم یعنی مقصود تو چی بود؟ هدف چیست؟ خب حضرت اونو چیکار میکنه؟ یه جوری مجازات میکنه که دیگه کسی با اون تماس نداشته باشه. قال فذهب، میگه برو ای سامری، فان لك فی الحیات، تو در زندگی دنیا اینطوری هستی که انتقول، اینطوری میشه که به مردم چی میگی؟ لا مساس، یعنی من مست نکنی و نزدیک نشی، یه دچار بیماری میشی یا بیماری روانی میشی یا وسواس میشی، هر بیماری که کیفر تو اینه که هیچ کس به تو نزدیک نمیشه، تو خودت میگی من نزدیک نشی. لا مساس
بی وقت دست، ولی خیلی چیزه. ما یه کلاس عرفان حلقه اینجا گذاشته بودن، بعد این آقای طاهری اونم یه چیزایی دیده تو طبیعت، میشه اینو به اون رب داد که مثلا اونم برای خودش یه چیزایی میبینه، مثلا میگه من آدم خفنی بودم، بعد الان یه عالمه از چیزایی مثلا مسلک‌های مختلف رو گرفته، هم حرف روانشناسی میزنه، هم عرفانی میزنه، هم مثلا جنینا آورده، بعد داری یه سری کار
میکنی،
یه سری آسیبا
میزنه،
میشه این
آیه رو
به اون
رب
داد؟
که میگه قبضتا من اثر رسول؟
نه اون رسول اینا نداره، اون خود خدا مستقیم،
به خدا مستقیم داره و تاری
حالا نه در من که
خدا خب به موجوده یه کسی مزنه
با این آیه به اون
قضیه
رب داد
کار. اولا که این قبضتا من اثر رسول گفتن معانی مختلف داره، یا که میگه من از حضرت موسی چیزا یاد گرفتم، خب مثلا هر کسی ممکنه به واسطه ریاضت‌ها یا ممکنه به واسطه یا اعتماد به اجنبی از اخبار غیبی خبردار شده باشه، یا بعد ممکنه دچار اوهام و خیالات بشه، این که دلیل نمیشه که واقعیت داره هر چیزی، مثلا مشاهده و کشف و شهود یا همیشه باید با یکی چک کنیم، ممکنه کشف و شهودش مثلا واسطه شیطانی باشه. حالا ایشون که ادعای میکنه که درست نیست که بگه حالا اون به یه حقایقی دست پیدا کرده، در واقع تعلیماتی داشته، از من یه روشی داشته که به چیزایی رسیده دیگه، یه چیزی از خودشون نشون میدن. اوایل آقای محمدی بعضی وقت پاسخش رو بهات میگه، کسی که با جن ارتباط برقرار میکنه اون جنیایی سری کرامات به اینا میدن، مردم فکر میکنن خب این درست یه اخبار غیبی میگه، مریض شفا میده، بعدا کلا اونو به کفر میکشه دیگه.
بعد اون جنیه این آیه رو
میشه
چقدر
میشه چه جوری میشه مثلا به اونجا علیان خب اینا یه نوع سامری ان نمیشه، اونا یه سامری یه مردم داره به واسطه این ادعاهای خودش که من یه چیزایی میدونم یه راستن مشکل شما حل میکنه، خب اینا سامری ملت دیگه یه مردم رو گمراه کنند. حالا به مسئله گستاله فرسی بود، امروز به یه زمان دیگه، حالا مردم به یه چیزای دیگه احتیاج دارن، از اون طرف وارد میشه. یه نام سامریه دیگه. بفهم. نعم.
و اینکه یا ریاضت علوم غریبه، حالا علوم غریبه غیر سهر ما کلی علوم غریبه داریم که میشه باش کلی کار کرد توی عالم. بس ایشون این نکته خیلی خوبی رو گفت و شکر کنم یه ملاک و شاخص جالب بود، گفت هر کسی با هر عملی که از زمینه موجوداتی در ارتباط میشه وارد ملکوت های مختلف میتونه بشه، حالا یا میتونه تو ملکوت خودش رو کنترل بکنه دیوونه نمیشه، یا اگر اتفاق برش یا کسی اونو وارد اون ملکوت بکنه به اجبار حالتی خاصی بهش دست میده، اطلاعات خاصی به دست میاره، یعنی وارد عوالم دیگه میشه که نباید بشه، خاصه کنترلش رو نه و نمیدونه بعد با اون موجودات چی کار بکنه. حالا چیزی که طرف به نظرم ادعا کرده سامری یا از اساس که بوده، چون که واقعا خب زنده نبوده اون گوساله که فوقش هم میگه مثلا من از
خود آیه قرآن جسدا مثلا زنده نبوده،
یعنی خود آیه قرآن میگه که یا دروغ گفته یا اینکه واقعا از چیزای دیگه استفاده کرده، یعنی از مهارت
علومای بلش که صدای ازش در بیاد دیگه. حدا اینطوری بوده که معلوم دیدن 70 تا نفرش گولش خوردن دیگه، یا به قول شما یه علمی بلد بوده.
بله ولی خب مثلا آقای طاهری به نظرم از علومی که تو پاسیب سطوح دیگه بوده استفاده میکرد برای قلمه به افراد. نمیدونم حالا واقعا با این مصرف چقدر میتونه مثلا
به هر حال دیگه راه انحرافی دیگه به مردم به خدا دعوت نمی‌کنه که هدف ما این نیست که
ارتباطم با
کیدن ارتباط خودش باشه. حالا یه شیطانی مدعی خود مدعی خدایی شده دیگه شده. نه حالا با فرعونیا در ارتباطه. خیلی هم کامل دیگه استاد فرهنگ من شده دادم که اون که مولکول آب اینا می‌کنه اینا کسی فرقه به درست کرده برای خودش.
آره
مسکین. یه مولکول آبو میگفتش که شکل خاصی میگن دعا کنین اینا. نشیده بود سی دی آب یه مدت مود شده بود دکتر فرهنگ. اونم مثل خود مدعی فرقه شد. و من یاد خدا بود وقتی مسئله اقتصادی رو میکرد خیلی جالب بود که خودش ایشون میگفت این به خاطر انتخاب اشتباه مردم میکرد این مسئله اقتصادی پیش اومد اینا مردم خودشون انتخاب کردن بعد گفتن سوی تکاثر رو برای که زیاد دچار اضطراب معنوی گفتن که 40 بار بخونی روزهای دوشنبه و چهارشنبه اگه اشتباه نکنم بعد حالا خیلی ذکر هم مثل دارو دیگه هر کسی تازه که صلوات که محدودیت نداره هر کسی نمیتونه هر ذکری استفاده کنه و تازگی ها زندگی شونش میده الان حجم صرف هست آنهای آقای کوچالی بود مثلا خیلی روزه گرفت و به یک کاری کرده بود که مثلا برای ضرر داشت مثلا هر ذکر هر عملی رو با یه وصله چک بکنه قرآن هم هم میگه نه قرآن محفظیت نداره محفظی
هم
میگه
نداره
نمیدونم من نشه نه مخاطب خونده شکنه نه
نه قرآن باز وارده یه ملکوت جدیدی میشه
ببینید تعداد بسنگید اگه خونده نه
قرآن شما تعداد داده یا
آره تعداد خواهد مزاره تو بگیرید بدون وصول سم ممکنه یکی در حتی استنفر شما خوب باشه اتفاقی رو زن باشه آره یا زکر بعد برسید دیگه آره زکر قرآن به قرآن زکر نونسیم خوش آقای قرآن یه آیت هم یه ذکر نور رو واسطه میگفتن حالا بعدش میشه هم میگن دیگه ذکر نور رو یا نور رو یا منور رو میگفتن یا منیری واسه نورانیت میشه وقتی به شرط وجود گناه بکنم یا نورش 256 تا این استاده
برمیده
جان همین استاده داخل توقعی بکنم من میشه این کار کرد که ایشون گفته دیگه خب خیلی تو برمیده لازدیست که زشت بگی نمیگه
برای چی
استاده نام؟ برای دانیت باته بگم من نگاه کنم بگم کلا سوء تکاثر برای رفع فشار قلب و سوء عالی میگفتن چیزی که فشار قلب رو کم میکنه که هر شب شما سوء تکاثر رو بخونید
اینا اسامی
خدا
دیگه آدم بدون عدد بگه
که اشکالی نداره چرا؟ آره اگه بعد خود ذکر ها یه عدد خاصی بعد به یک تو مثلا مثل گنج که مثلا یه دو قدم به چپ سه قدم به راست بینه حتی اصلا ذکر عدد زهرا اگه اصلا بیشتر کمتر بگی اون اثر خودشو نداره ولی به هر حال ذکره بی اثر داره بی اثر نیست ولی اگه بخواد به اون هدف اصلی برسی یعنی که میگفتن همین آیت الله توکل گفتن که بعد از نماز اگه آیت الله کرسی رو بخونین جونشون رو خود جون خدا خود خدا قبض روح میکنه آدمو اگه مداومت داشته باشین بر آیت که سوره آیت الله کرسی آیت الله کرسی رو بعد از هر نماز
من مثلا نمیدونم کجا مطالعه کردم که میگفتن که مثلا کسایی که خیلی مثلا ذکر میگن و اینا بعد یه بود ترک بکنن ذکر رو اطلاعات شدیدی واسهشون پیش میاد یعنی اگه میخواییم مثلا خیلی کار مستربی بکنی سر کنید ترامون داشته باشید یعنی میخواییم ترامون همیشه گیر
حالا این آیت های اونجا جلوتر هست میگه من عرض عن ذکری کسی که اعراض کنه از ذکر من فین له معیشتا ضنکا زندگی سخت میشه حالا ذکر چیه منظور ذکر قرآن ممکنه کلا ذکر قلبی داریم زبانی داریم دیگه اینا رو میگم باید شما یا ترکش نهاد بکنیم یا با استاد باشه هماهنگیش ولی ذکر صلوات اینا که محدودیتی نداره یا حالا قرائت قرآن هر چی بیشتر بخونه اون استادم بیشتر باشه بهره مندیش از قرآن بیشتر میشه خب خلاصه کجا به ذکر رسیدیم قال فصل فندلک فی الحیات ان تقوا ان گفتم مکفرش بود که حالا دچار بیماری شد و از اون جامعه ترد شد و این الکه افتاد که این کفر دنیاییته و این الکه موعدن یک موعدی هم داری وعدگاهی داری که تا تخلف نمی‌کنی از اون و اون زمان قیامت که حالا کیفرشو منتظر شد. ونظر الی الهه که نگاه کن به اون معبودی که بر خودت ساختی که پیوسته بر اون مقیم بودی و عاکف بودی تا اعتکاف می‌کردی که لنهرهن نه ما اون حتما می‌ستونی سپس اون رو پراکنده میکنن نن سفندن مثل این که این گندم بارا توی علک میکنن باد میدن پوش میدن تا ایناش میره یعنی پراکنده کردن ما اون رو تو دریا به طور کامل پراکنده میکنیم اون گوساله هر رو خودم تا اینجا تا آده 114 تقام داره داستان از موسی رو میگه دیگه تا 105 وقت 105 کجا بود تا نمیتونیم قول گفته فقط آتینا هم لدون از ذکر بحث ذکر بازم تکرار میشه اینجا من عرض انهو که از کسی از این اعراض کنه از این ذکر چه اتفاقی میفته فانه او یحمل یوم القیامه وزرا حضور قیامت یک بار سنگین گناه بر دوشش خواهد بود خالدین فیها در به چی برمیگرده به اون وزر برمیگرده در اون وزر اون بار سنگین گناه جاویدان میمونه و سالله یوم القیامه حملا چه بد است برای اون آدما روز قیامت چه بد چیه چه بعد بارید همیلا این تمیزشه از نظر بار چقدر آدم ها بد هستن روزی که نفخسور اتفاقا بفته نفخسور هم میدونی دو باره دیگه یه نفخسور که اسرافیل میزنه همه میمیرن همه موجود ها یه نفخسور دیگه انسان ها بلند میشن نه محشور میشن زرقام به معنی کبود و اینها هست یعنی کور و نابینا هست یعنی مجرمین حالت کور و نابینا محشور میشن یه تخافتونه با خوف و زیر لب با هم دیگه هسته به هم میگن که الا بستم الا عشرا ما درنگ نکردیم مگر ده روز یعنی زندگی برزخ و دنیا ما نگاه ده روز طول کشیده که بعدم این آیت توکل بود چی بود که از نقل از امام خمینی میگفتن که آدم مقایسه بکنه این دنیا رو با اون دنیا آخره مثل این که از اول خلقت این جهان مثلا میلیاردها میلیون ها سال گذشته دیگه یعنی همه اونها دکون قیامت و عالم آخرته و دنیا یک لحظه در برابر میلیارد ها میلیون ها ساله.
درست زوربا گفتیم کور
اصلا معنی کبودیه یعنی معنی کوره نابینا. بحث این که حالا اون ذراته هم داریم که روز قیامت اینا کور محشور میشن تو تفسیرتون آوردم توضیحش هست. که کوری به چه معنا؟ آیا اگه کوره پس چرا بعضی هم میبینن چیزا رو؟
با چشم دیدن
اونجا به چه معنی؟ آره تو تاثیرتون گفتم که اینکه معنی کور عملی میبینن یه چیزا چی معنی داره ممکنه مواقف مختلفی باشه یه موقعی نبینن یه موقع ببینن مثلا قوانین دنیا با قوانین آخرت فرق میکنه ممکنه چیزای خوبو نبینن چیزای بدو ببینن خلاصه به اونها با هم دیگه صحبت میکردن میگه ما بهتر میدونیم که این چه اتفاقی افتاده چقدر درنگ کردن آنگاه که امثلهم طریقتن امثل نزدیکترین اونها از نظر روش یعنی آدمی که خیلی منصف و اونها و شبیه داره به حق این اداره میکنه که ما این درنگی کردیم زمان یه روز بوده حد یه روز بوده یعنی معرفت آدم ها فهم میکنه یکی ممکنه فکر کنه ده روز طول کشیده یکی ممکنه یه لحظه بگه طول کشیده یکی ممکنه بگه یه روز طول کشیده ولی میگه اون که منصف داره امثل هم طریقه این اداره میکنه که این دنیای ما برزخ ما در حد یک روز بوده دوباره کوها سوال میکنن دوباره ینصف ها اونور داشتیم که گفتم لننصفن نه هم همون توی گفتم یه چیز رو باد میدن توی گندم اینا که بره پرکنده کردن داره کوها پرکنده میشن فیزره ها ما اون کوها این در واقع رها میکنه زمین اونها رو به چه حالتی قان یعنی هموار سفصف ها یعنی صافی که حالت صاف و هموار پیدا میکنه زمین یه کوهی وجود نداره که لا ترانه میبینی در اون پستی اوجان پستی امتحان بلندی هیچ پستی بلندی تو زمین وجود نداره دیگه یک سطح صافی میشه اون موقع چه اتفاقی میفته یتبعون دای همه اون دعوت کننده رو اجابت میکنه ها دعوت کننده اسرافیل که لا اوج له حالا لا اوج یا حالت اون داییه دعوت کننده همه رو صدا میکنه هیچ کسی رو جا نمیذاره یا نه اون مردمی که دنبال اون رو پیروی میکنن سرپیچی ندارن ممکنه حالت مردم باشه یا ممکنه حالت اون دایی باشه
یعنی
اون دعوت کننده سرپیچی از این کارش نداره یعنی چی همه رو مورد خطاب قرار میده هیچ کس رو جا نمیذاره سهل انگاری نمیکنه یا ممکنه مردم هم طوری باشن اون فرشته دعوت کننده اینطوری باشه لا اله الا هو یا نه مردم اینطوری باشن که همه دنبال اون فرشته که نفخسور کرده بلند میشن و دعوتش رو قبول میکنه یکیش باید بگیم دیگه هر دو احتمالش هست ولی ما در ترجمه یکیش
رو یکی علامه وقتی مثلا تو این چیزایی که میگی چند حالت داره یکیش رو میگید نمیشه همش با هم منظور باشه
یعنی چند در این حاله که نمیشه مثلا یه همین سفید هم سیاست یا
اینا سفید سیاهی نیست، اینا دو معناه که میشه
خب یا حالت دعوت کننده است یا حالت مردمه. شما مثلا بگی چی؟ یعنی هم اونایی کار میکنن هم اونایی کار میکنن، شاید هم بشه بیشتر، یعنی هم دعوت کننده تخلف نمیکنه هم مردم غیر از قاعده عربی من نمیدونم، شاید لای وجله هم مثلا یک نوع مفرد اگه اصلا جمع میبود شاید میشد، از این قاعده صرفی نحوی من درست هم میدونم بپرسم، شاید جمع بود این کار میشد بکنیم. خب یوم اذن لا تنفع الشفاء الا من اذن له الرحمن، اون روز شفاعت نفعی نداره مگر کسی که خدای رحمان به اون اذن بده و رضی له قولا، از سخنش راضی باشه. حالا رضی قولا میشه هم به کسی گرفت که شفاعت میشه هم کسی که شفاعت کننده هست، یعنی کسی که شفاعت قرار بشه خدا از حرف اون راضی باشه یا کسی که قرار شفاعت بکنه خدا از حرفش راضی باشه، که بحثش از شفاعت هم یه جایی ممکنه میگه شفاعت قبول نمیشه، یه جایی میگه نه فقط خدا شفاعت رو از رضی الله و قولا قبول میکنه. پس یک موضوع توی حالا اسلامی توی حالا احکام ما باید جنبه‌های مختلفش باید بررسی شه، فقط با یه آیه نمیتونیم بگیم شفاعت هست نیست، یه آیه ممکنه نفی کنه شفاعت رو، یکی ممکنه اثبات کنه، یکی ممکنه شرط بذاره بر شفاعت. آیه 111 و انات الوجود للحي القيوم، انات یعنی خاضع میشن همه چهره برای اون خدای حی قیوم خاضع میشن و قد خواب و امید میشه کسی که به خودش یه ظلمی رو هم کرده به خودش آورده. حالا کسی که عمل صالح داره مؤمنه فلا یخاف ظلمن، از هیچ چیزی ظلمی و اینکه تباهی برش اتفاق بیفته حقش تباه بشه ترسی نداره، هضم همون هضم یعنی کم شدن، هیچ کاستی برای این آدم نخواهد بود. حالا من از صالحات هم بگم دکتر از اووردن براتون که یه موقع میگه یه عمل صالحات عمل و صالحات، یه موقع من از صالحات
چی فرق
داره؟
جمله
عمل صالحات
هم میتونه من میاره و من نمیاره،
به ادام تحصیلش اومده بشه فکرداله که پس تا کجایش تا 114 دیگه آن از 105 کجا بود؟ و یه از اونکه انل جبال، اینجا داستان هشدار به اون سرانجام اعمال توی قیامته که حالا گفتیم داستان از موسی بود، ذکر اول ذکر اورام بود بعد داستان از موسی که چند روز ذکر رو اونجا گفت، بعد اینجا دیگه اتفاقای قیامت رو میگه، حالا آیت 115 دیگه یک ماجرای دیگه است. خب این قرآن عربی نازل کردن عربی هم قبلا گفتم، یا که حالا هر پیامبری به زبان قومشون نازل می‌کرده و مطلبو میگفته یا بنده فصیح و روشن و به معانی است و صرفنا این گوناگون مسائل بیان کردیم از وعده‌ها، هدفمون از این وعده و عذاب‌ها چی بوده؟ لعلهم یتقون، این که تقوا پیشه کنن یا حداقل این چه او یحدث لهم ذکرا، این که یک ذکر یک تذکری بر اونها ایجاد بشه، یک اتهام حجتی باشه. پس این وعید وعده عذاب دو تا نتیجه داره، یا واقعا مردم به تقوا میرسن یا حداقل یک تذکر و یادآوری برای اونها خواهد. فتعال الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، میگه در
دو اثر داره، یا اینکه تذکر برای اونها ایجاد میشه یا واقعا به تقوا میرسن.
بله لعلهم یتقون، تأثیر تام و کمالش اینه که کسی از عذاب آخرت بترسه، واقعا تقوا پیش میکنه، گناه انجام نمیده، واجبات انجام میده. خب میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله نکن در قرآن قبل از اینکه چی بشه؟ وحی تو به تو تمام بشه، چون پیامبر نزول دهفی داشته براشون قرآن، من نزول تدریجی داشته، تو نزول تدریجی چون یه آگاهی به قرآن داشتن، جلوتر از حضرت جبرئیل تلاوت می‌کردن، سوره جزای 29 هم هست. یه فیضا قرآنه ما قرآس میکنیم براتون، یه کار نکن تو یه علم اجماعی داری، میخوای که حالا به حال دلیل مختلفی داری که چراشون قرآس میکرده، حالا جبریل اومده براتون داره آیه تلاوت میکنه، تو عجل نکن تو تر از اون بخوای قرآنو بخونی، صبر کن و قل رب زدنی و بگو که خدایا علم منو زیاد کن، حالا تو این قل رب زدنی ما نکاتی هست که شبه کنی زدنی علم من زیاد کن علم مرا.
نه میدونم، میگم این جمله رو
به عنوان ذکر برای آه چه دعا کرده، دعاست دیگه، میتونی دعا کنه اون دعا، چون که رب بداره اللهم داره دعای قرآنیه دیگه، تو مقاصی هم بعضی‌ها نوشته. روایت هم هست پیامبر گفتن که روزی که به من اضافه نمیشه اون روز به هم مبارک نیست، همین چه معنی داره؟ اگه روزی به هم بگذره علم به من اضافه نشه اون روز به هم مبارک نخواهد بود. خب تا اینجا داستان بحث قیامت و این چیزا بود. حالا داره اینجا بعد پیامدهای غفلت از ذکر رو میگه.
اگر غافل باشی از ذکر چه اتفاقاتی میفته؟
که داستان حضرت آدم بهش اشاره میکنه. ولقد عهدنا الی آدم، ما عهد کردیم با حضرت آدم، عهدمون چی بود؟ که از این درخت ممنوع نباید بخوریم از قبل از این. فنسیه، اگه نسیه رو کتابتون گفته فراموش کرد؟ حالا به تحفاظی کنن نسیه به معنی فراموش کرد معنی نمیده، چون اگه فراموش کنید که تکلیفی نداره، معنی ترک کرد اون رو. اون عهدی که کردیم که از درخت نخورد هرکش کرد رها کرد و از درخت استفاده کرد و لم تجد لهو از ما نجد بخشه، ما نیافتیم او رو داره از این اراده محکمی که بخواد دوچار جلوه و وسوسه ها بیو وایسه دیگه. توی کلام باید بررسی کنید آیا اینجا اسمت ایشون خدشه‌دار میشه نمیشه، از نداشت چه معنی داره، نصیحه چیه، اینجا جلوتر گفته که اسات قوا نه، دیگه توی کلام باید بررسی شه که آیا اسمت ایشون زیر سوال میره یا نه.
فراموشکاری ها که در
نتیجه بی‌توجهی هست ممکنه متوقف داشته باشه. چی؟ همه فراموشکاری ها
که
دیگه نیست بیش مشکلی پشتش
نباشه. بعضی وقتا آدم بی‌توجهه به خاطر همون فراموش
میکنه. میگه فراموش
خودش بوده مثلا، میگه باید بازخواست میشه. من اینجا رو نمیدونم، ولی کلا دارم میگم بعضی فراموشکاری ها در اثر بی‌توجهی، مثلا کسی مثلا قرار باشه فردا صبح بره یه جای خیلی ساده ای مثلا ممکنه یادش بره، ولی اگه قرار باشه بره یه شهر دیگه تعبونه
اصلا میگه بهش اهمیت نداشه فراموش کرده شاید.
من اینجا رو نمیگم، کلا دارم
میگم کلا فراموش میشه مورد مؤاخذه قرار بده، بالاخره زمینش خودش ایجاد کرده، مثلا میگه بهش مهم نبوده
فراموش کاری ها در اثر بی توجهی باشه
اون وقت خاص میشه عمل
رسن داره.
بله میگم درست. بله حالا به حال اینجا موضوعی که اگه فراموش کلن کرده باشه مثلا نمیدونسته که این درخت ممنوع بوده اون لحظه شاید مؤاخذه اینجا نباشه تفاصیل گفتن، ولی اگه معنی تک بگیریم میگه این کار انجام نداد دیگه، حالا بهش بشه به قول شما اهمیتی نداد یا اون کار انجام داد به چه واسطه ای. یه مطلب توی تفسیر نور نوشته بود مثلا کدن سید ابن طاووس نوشته گفته بوده که شیطان اول اومد چیکار کرد، جلوتر داریم میگه هل ادل کجا بود، هل ادل کرد، میگه اول میگه که با لفظ راهنمایی میاد میگه من شما رو راهنمایی کنم به یه مطلبی، بعد کم کم میاد تقریر میکنه وسوسه میکنه و از آدم منحرف میکنه. بعد های سید ابن طاووس میگه که از وای به حال ما که حالا شیطان که اول برای حضرت آدم جنبه مثبت داشته گفت من هم راهنمایی چون کنم، ولی ما که از اول خود شیطان گفته چی باید میکنم کنم و به عزتی که لواقبیان نم از اول میخواد ما رو گمراه کنه که ما چجوری جلو شیطان بایستیم. بعد از سعید آدم سعیدشون گفتیم قبلا توضیح دادیم، بعد میگه کلا این داستان برای آمادگی بود.
حالا اونا که سخت‌تر بوده که اینجوری فریبانی
اومده شده اصلا فرمی که فایده حالا ما یعنی میگه شیطان از اول قصدش این بوده که مثلا راهنمایی کنه با این نیت اومده، حالا کارون سخت‌تر
بود
نه صادق هم نبوده، ولی میگه با این لفظ اومده دیگه، ولی میگه بر ما از اول قسم خورده که به عزت که لغویانم اجمعین صادق که نبوده از این راهش وارد شده. خب بعد اونجا که آیا 117 آخرش میگه چی قرار خوندین، میگه اگر بخواید از اینجا بیرون بیاین چی میشه؟ فتش خواب دچار سختی و زحمت میشه، مثلا میدونی زندگی دنیا همیشه همراه مشقت هست، توی دنیا آسایش به اون معنا نیستش که آدم امتحان نشه دیگه. تو اون ویژه بهشتی که اونجا بودن چی بوده؟ ان لک الا تجوع، اگه اینجا بمونی گرسنه تجوع از جو میادی گرسنه نمیشی در این بهشت، که بهشت جاودان که نبوده، ولا تعرا از اوریانی میادن برهنه هم نمیشی، و نکه لا تزمه و یعنی تشنه نمیشی، ولا تزها از زوها میدن آفتاب و اینها آفتاب هم تو رو اذیت نمی کنه. ولی حالا شیطان شروع کرد وسوسه کردن و گفت حل عدله که آیا من تو راه نمایی کنم به یک درخت جاودان و ملک سلطان و پادشاهی که لا یبلا زوالی نداره براش. اونا شروع کردن به خوردن و به رهنه شدن و شروع کردن به چسبوندن و برگای بهشتی و عصا آدم و ربه و فقوا. حالا اثار و توجیهاتی تفاصیل بردن هده آقای قرطی این توجیهات قبول نداره، مثلا میگه که نه واقعا اسیان اتفاق افتاده، ولی امام رضا میگن که تو یه روایت از امام رضا گفتن که ایشون چیز کرده این امتحانش مربوط به قبل از نبوت بوده و اشکالی هم نداره. ولی حالا جا اثر بعد توجیه میکنن که حالا اسیان در مستحبات ممکن اتفاق بیفته، مستحب بوده، همه اشاده بوده و هر چیز دیگه، یا قوام بنده این که از حقیقت دور شد، بیراهه رفت. نگه تو خورد؟ فقط اینجا خواهد اینا بگم من عرض ان ذکری آن تو روایت هم هست که هیچ پیامبری به نظر حضرت آدم گریه نکردن. من یه تحقیق میکردم که بگم از کسایی که خیلی گریه میکردم حضرت زهران بودن، یکی حضرت آدم، یکی حضرت زهرا، از بکاین بودن.
حضرت آدم حضرت یحیی
زهرا، از زهرا صاحب فاطمه زهرا بودن. یکی حالا خاطرم نیست چند نفر بودن، خاطرم نیست یه دو تا شده بودن.
من کربن
صفحه اینا گفتم دیسشون میخواد حالا بهشون قرض یقام بهشون به قولشون شد. حتی اون نگفته که گیره که گفته بهاوا کردیمون غم خودش رو فروخ و شده به واسطه اون حالا گیر کردنشو تو لفظش من ندیدم تو روایت ها. حالا بعدش کرد. خب اگر که من عرض ان ذکری چی میشه اگر ایراد کنه از ذکرش؟ زندگی سخت داره، زنکا زندگی سخته. تو روایت هم هر کس قرآن بخونه بهش عمل نکنه زندگی سخت میشه. بله فقط چند روایت باتون بگم. آن توی روایت هستش که منظور این ایراد از ذکر یا ایراد کسی که ترک کنه حج و کسی که ولایت رو ترک کنه، این همه زندگی ها ممکنه پول دارم باشه ولی زندگی سخته، دچار استرس استراب این هاست. آسف بعد قال کذال که اتت آیاتونا، اینجا تو روایت هست که امامای معصوم هستن آیات ما، اینکه خدا اونها رو فراموش نمونه، اینو دوچار عذابشون میکنه. از 125 هم وظایف پیامبر در برای مخالفای به قرآن داره ذکر میکنه اینجا. دو 129 هم ترجمه سختی، حالا به خودتون بخونید. فقط ولا تمدن عینه کرم و متن و به از واجن من هم زهرت الحیات دونه. 131 میگه چشم تو به اون متاهایی که به گروه بعضی گروه ها دادم ندو. زهرت الحیات، نقش زهرت میتونه بدل باشه، میتونه مفعول باشه، مفعول جعنا باشه چون منصوب شده. اینو روش دقت کنید. ولی خوش آقای قرطی خیلی نکته جالبی گفت. زهر یعنی شکوفه، یعنی همه اینها زندگی دونه مثل شکوفه است که زودی از بین میره، ثمره ای نداره، تبدیل گل نمیشه، میوه نمیشه. بعد فقط این روایتشو بگم از تبرکن اینجا. و امر اهلک به صلات، میگن که حضرت حدود 9 ماه فکر کنم میرفتن در خونه حضرت علی، حضرت زهرا دعوت میکنن به نماز و آیه تشریع رو میخونن بلند. میگه در این کار نماز صبر لازمه. اصحاب الصراط آیه آخر، امامان معصوم هستن، من اهتدا یارانشونن. روایت هم هست از امام صادق علیه السلام که تو اون که ولا تمدن عینه، که هر کس چشش به دست کسی باشه، به چیزی که در دست مردم هست چشش به اونا باشه، دچار غم طولانی میشه و همیشه قیدش باقی میمونه. اطراف النهار هم آیه 130 یعنی نافله ها ممکنه باشه، نوافل روزانه. کلا موقعیت های نماز داره میگه، نماز های یومیه رو میگه، ولی اطراف النهار اشاره به نوافل روزانه داره. صادق علیه السلام. ما شما عمر ما شما